أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد که در باب حقیقت حکم شرعی دو مسلک اصلی وجود دارد، که یکی این بود که حکم یک امر واقعیه و دیگری این که حکم یک امر اعتباری است. کلام محقق عراقی رو مبنی بر واقعی بودن حکم و اینکه حکم تکلیفی اعتباری و جعلی به معنایی که در احکام وضعیه هست نمی باشد ذکر کردیم و اشکالی که بر این کلام وارد بود عرض کردیم. اما ما ادعامون این است که حکم شرعی یک امر اعتباری است. بر این مدعا دو دلیل اقامه می کنیم. دلیل اول این که وجدان حکم می کند به این که حکم یک امر اعتباری و مجعول باشه. یعنی دلیل اول ما رجوع به وجدانه. اون چیزی که مرتکب بین مردم و اصولیین هست این است که حکم را یه امر واقعی نمی دانند. یعنی بیننا و بین وجداننا وقتی که ما مقایسه می کنیم بین اراده و اعتباری بودن حکم، انسان این رو وجدانن میابد که حکم با اراده متفاوته. حکم غیر از اراده است، حکم محض اراده نیست. این یک امری است که با رجوع به وجدان، علیکم السلام، با رجوع به وجدان این رو میشود ادعا کرد. حالا این دلیل دلیلی است که عرض به حضور شما در بسیاری از مسائل بهش استناد میشه که این یک امر وجدانی و ارتکازی بین مردم و اصولیین. اما دلیل دوم، خوب این دلیل رو دقت بکنید، دلیل دوم ما بر این که حکم یک امر واقعی نیست و یک امر اعتباری است این است که اگر ما حکم را عبارت از اراده و ابراز اراده بدانیم، کما ذهب الیه بعض المحققین، این قطعا تابع علم به مصلحت و مفسد است. یعنی با تصور مصلحت در یک فعلی یا یک شیء شوق به او پیدا می شود و این شوق به دنبالش اراده به تحقق اون فعل پیدا می شود. بر این اساس میگیم اراده یک امر غیر اختیاریه. این رو داریم به عنوان مقدمه دلیلمون عرض میکنیم. اراده امر غیر اختیاری است. یعنی بعد از آنی که علم به مصلحت یا مفسده شیء پیدا شد و این به یک حد اعلا رسید، خواه ناخواه اراده یا کراهت نسبت به تحقق اون فعل یا ترک اون فعل پیدا می شود. پس اگر ما حکم را اراده عبارت از اراده بدانیم، این رو باید بپذیریم، اراده ی امر غیر اختیاری است. اما اگر گفتیم حکم یک امر اعتباریه، امر اعتباری اگر بود این مساوی با اختیاری بودنه. یعنی به اختیار معتبر و تابع اختیار و خواست معتبره، بخواد چیزی را اعتبار بکند و بخواد چیزی را اعتبار نمی کند. این مقدمه رو داشته باشید. حالا دلیل ما در این که حکم یک امر واقعی است، واقعی نیست و یه امر اعتباری، اینه. ادله‌ای که به لحاظ عناوین ثانویه وارد شده اند که رافع احکامند، مثل لا ضرر و لا حرج و حدیث رفع، و عناوین ثانویه‌ای مثل جهل، ضرر، عسر و حرج و امثال اینها، اگر تحقق پیدا کرد به واسطه بعضی از ادله مثل حدیث رفع، مثل لا ضرر و لا حرج، اینها احکام اولیه رو رفع میکنن. این ادله ظهور در امتنان دارند. همطور که قبلا خوندید، اصلا ادله ثانویه که به لحاظ این عناوین وارد شده اند در مقام امتنان و منتن. یعنی چی؟ یعنی شارع از باب لطف و منت بر خلق این احکام را رفع کرده است. خب اگر ظهور در امتنان داشت، معناش این است که این حکم باید از جنس چیزهایی باشد که امرش به دست شارع است و میتواند آن را وضع کند و میتواند اون را رفع کنه. که اگر رفع کرد، این میشود منت و امتنان. خب عنایت بفرمایید، ما با کنار هم گذاشتن این سه مطلب اون نتیجه ای که میخوایم بگیریم. خوب دقت کنید این سه مطلب چی بود؟ یکی این که اراده ی امر غیر اختیاری. ما اگر گفتیم حکم عبارت است از اراده و ابراز اراده، یعنی حکم و یک امر غیر اختیاری دونستیم. چرا غیر اختیاریه؟ برای اینکه اگر اراده شد، اراده تابع علم به مصلحت و مفسده است، و اگر علم به مصلحت و مفسده پیدا شد، خانخواه اراده تحقق پیدا میکنه. اگر یه جایی اراده نباشه، باید اشکال در مبادیش باشه، علم مصلحت پیدا نشه، علم مفسده پیدا نشه، و الا اگر علم مصلحت و مفسده پیدا شد، خواه ناخواه اراده تحقق پیدا میکنه، اونم از یک شخص حکیم. بله ممکنه بگید موانعی سر راهش باشه، خب اون موقع در واقع در تحقق مبادی عرض به حضور شما اراده اشکال داره. علی ای حال اگر ما گفتیم اراده و حکم را عبارت از اراده دونستیم، این یعنی یک امر غیر اختیاری. این مطلب اول. مطلب دوم این که ما ادله‌ای داریم به نام ادله ثانویه که اینها به لحاظ بعضی از عناوین ثانویه مثل جهل و ضرر و عسر و حرج رافع احکام هستن، احکام رو رفع میکنن. اگر مثلا وضو برای شخصی در زمستان موجب ضرر بود، این تکلیف به واسطه اینکه یک تکلیف ضرری است به واسطه یک دلیل لازرر برداشته میشه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این که این ادله و احکام در مقام امتنانند، یعنی معناش این است که وقتی میگیم در مقام امتنانند، یعنی این که شارع میتوانسته حکمی را وضع کنه اما وضع نکرده، منتن علل عباد لهو ان جعل حکمی را، در حالی که منتن حکم را جعل نکرده. معنای امتنان اینه دیگه. معنای امتنان را اگر خوب تشریح و تحلیل بکنیم، معنای امتنان اینه، این که حقش بوده این کار رو بکنه و میتوانسته این کار رو بکنه، تکلیفی را به عهده ما بگذاره، اما این کار را نکرد. چرا؟
نه
نه ببینید، چرا باید برداشته بشه؟ چرا غیر معقوله؟ چرا؟ چه اشکالی داره؟ اگر شارع بالاخره میخواد این عیار سنجش اطاعت و عصیان و انقیاد بندگانه، اگر حق مولویت داره، اگر میتواند به هر نحوی که میخواد برای ما عرض و حضور شما تکلیف مقرر بکنه، شما رابطه مولا و عبد رو نگاه کنید. چرا نمیتونه؟ چرا نتوانه؟ مولویت اقتضاش اینه که اون چرا که میخواهد از عبد، عبد باید انجام بده. عبد مثل یک چیزیست که تسلیم در برابر مولاست. حالا اگر یه مولایی عبدش رو وادار به کارهای پرمشقت نکرد، خب اینو میگن داره لطف میکنه، داره منت میکنه. و الا اگر ما در چارچوب خشک حقوقی نگاه بکنیم، عبد در مقابل مولا هیچ اختیاری از خودش نداره. مولا هر جوری بخواد عبد رو میتواند به خدمت بگیره. از باب حق داریم میگیم، اون حق مولویت و این که عبد در برابر مولا چیزی نیست، چیزی به حساب نمیاد. لذا اگر یه مولایی اومد در رابطه با عبدش مثلا او را در مورد بعضی از امور معاف کرد یا به او ارفاق کرد، اینو میگن منت بر او گذاشته، لطف کرده. اینجور نیست که عقل ما بگه نه، تو به هیچ وجه به اصطلاح مولا حق نداره این تکالیف شاق رو به گردن و بندازه. در چارچوب حق مولویت و عبودیت، این که مثلا یک کار با مشقت و با عسر و حرج را در مورد بنده‌ای مقرر بکنه، این چه منافاتی با حق مولویت و عبودیت داره؟ کجاش خلاف عقله؟ لذا در چارچوب حق مولویت و عبودیت، این حق مولاست که هر نه تکلیفی که میخواد بر عهده بندش بگذاره. حالا اگر یک جایی از این چارچوب خود مولا گذشت، یعنی چی؟ یعنی با اینکه می توانست حکمی را برای او تکلیف بکنه و مکلف بکنه او را، این کار را انجام نداد، این میشه امتنان. پس معنای امتنان و منت یعنی این که لهو ان جعل الحکم علیه، اما حکم را جعل نکرده، رفع کرده. با اینکه می توانست حکمی رو وضع بکنه اما حکم را وضع نکرده. حالا با ملاحظه این امور، اگر ما حکم را عبارت از اراده دانستیم، معناش این است دیگه رفع و وضعش به دست شارع نخواهد بود، چون طبق فرض ما در مطلب اول اراده یک امر غیر اختیاری است و تابع علم به مصلحته، کراهت تابع علم به مصلحته.